خب شماره سامانه پیامکی ما 30,035 هست و البته یه شماره تلفن هم داریم که میتونید تماس بگیرید 27-86-10-35. آنچه در برنامه رویداد امروز بهش میپردازیم: چرایی عدم توجه دولت به افزایش قاچاق کالا و ارز در کشور، ویژه کرونا ترددهای آزاد و بازگشایی مشاغل علارغم نبود تضمینی برای منحنی کاهشی ابتلا به کرونا، تحلیلی بر چرایی امید واهی دولت به ادامه برجام، ضرورت تامین بیش از پیش امنیت فضای مجازی، بررسی ابعاد سفر ظریف به سوریه در شرایط کرونایی، بررسی نظارت‌ها بر حمایت‌های مالی دولت در اثر آسیب‌دیده کرونا، رمزگشایی از قیمت منفی نفت آمریکا، و در سال روز تأسیس سپاه پاسداران کارنامه پرافتخار سپاه رو مرور می‌کنیم. خب بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. در حالی که قیمت نفت آمریکا به منفی 40 دلار و 32 سنت در هر بشکه رسیده، کارشناسان پر شدن مخازن ذخیره نفت و انباشت نفت در میادین نفتی رو علت این امر و این پدیده رو که از سال 1946 بی سابقه بوده رو دلیلی بر کند شدن چرخ اقتصاد آمریکا میدونن. آقای دکتر محمد رضا اکبری همراهمون هستن، مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنم. آقای دکتر اکبری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما خانم حسین‌دوف و شنوندگان محترم.
در خدمت سلامت باشین. آقای دکتر اکبری، چرا قیمت نفت آمریکا اینطوری شده؟
ببینید، خب همونطور که پیش بینی هم میشد تقریبا، شاید از حدودا 2-3 هفته پیش که بحث توافق اوپک پلاس هم مطرح شد، پیشبینی میشد این توافق هم کفاف عرضه مازادی که تو بازار وجود داره رو نخواهد داد. خب از اون طرف هم ما یک کاهش جدی در حد 27 میلیون بشکه در روز در حوزه تقاضا داشتیم که خب همچنان وضعیت در واقع روشنی برای بحث تقاضای نفت خام وجود نداره، چون به خاطر متأثر از فضای کرونا اتفاق خاصی هم تو فضای کرونا نیفتاده. کشورها همچنان درگیر مبارزه با این بیماری هستند. عامل اصلی مصرف سوخت که در واقع تحرک و حمل و نقل تقریبا میشه گفتش که متوقف شده و به طور قابل توجهی کاهش یافته، خب این تاثیرش رو به طور جدی گذاشته بود در بازار نفت و خب آینده روشنی هم پیش بینی نمیشد. البته زمانی که توافق اوپک پلاس شد، یه عده از بازیگران و تریدرهای بخش نفت و گاز به این جمع‌بندی رسیده بودن که شاید یکم بازار رو به مثبت بشه و شروع به خریدهایی کرده بودن که سررسید 20 در واقع می ماه تا حالا 20 آپریل در واقع باید میمادن تصفیه میکردن، یک روند رو به رشدی و مثبتی باشه که باز به دلیل اینکه این اتفاق نیافتاده بود و باید توی این سررسید زمان مبلغشون رو تصفیه میکردن و باز هم تقاضا وجود نداشت، آخر سر به این جمع‌بندی رسیدن که قیمت یه افت شدیدی پیدا خواهد شد. حالا این که میگن الان در واقع قیمت منفی شده، تقریبا میشه گفتش که یه فضای روانی بود که افتاده توی بازار. خب چون امروز رو بر بازار که بازگشایی شد، تقریبا با 1 دلار و 33 سنت معاملات انجام شد، ولی عمده دلیل اصلی که این موضوع داشت پر شدن مخازن بود که تقریبا حدود 150 میلیون بشکه نفت روی دریاها هست و مخازن هم کاملا پره و عملا میشه گفتش که
مشتری هم براش نیست.
مشتری نیست و در حد ذخیره سازی هم دیگه وجود نداره.
بله. این وقتی که صحبت از قیمت منفی نفت میکنیم، مثلا دقیقاً معنی منظورمون چیه؟ یعنی چی؟ معنیش چیه؟
ببینید بیشتر از این جهت هست که بالاخره چون تولید کننده ها وقتی دارن نفت تولید میکنن یک سری هزینه ها بابت ذخیره سازی میپردازن، یک سری هزینه ها یا قراردادهایی دارن بابت انتقال نفتشون از اون میادینشون به پورت های صادراتی که اینا رو خیلی موقع هزینه هاش پرداخت میشه براشون. اینطور نیست که کسی بگه که حالا شما در واقع بیا نفتو بگیر اینقدر پولم بهت داده میشه. منظور اینه که اینا دارن بابت اینقدر نفتم که الان تولید میکنن اینقدر ضرر هم بهشون میده، نه تنها سودی نمیکنن و عایدی نداره، یه هزینه هایی هم عجیبشون داره میده.
این هزینه انتقال یا ذخیره و اینها
هزینه انتقال، هزینه های در واقع پرورش اولیه که داره میشه اینا هم دارن میدن، ولی هیچ در واقع درآمدی هم ندارن یا قیمت اینقدر پایین هست که آخر سر وقتی هزینه ها رو با درآمدها تراز میکنن یه عدد منفی در میاد. این مقدار هزینه ها به مراتب بیشتر از درآمد هاست و اون عدد منفی در واقع نشانگر اینه که اون سود کافی که وجود نداره هیچ چیز ضرری در
میاد. حالا اشاره کردید که یه مقداری مثل این که قیمت افزایش پیدا کرده، پیش بینیتون چی هست برای این بازار؟
ببینید تا اتفاق خاصی که حوزه کرونا نیفته میشه گفتیش که اتفاقی تو حوزه نفت نخواهد افتاد. حتی الان پیش بینی که داره الان انجام میشه که حتی اگر فردا روزی هم واکسن کرونا یا حالا داروی درمانش هم پیدا بشه، به دلیل انباشتی که ما تو حوزه ذخیره سازی انجام دادیم، حداقل تا پایان امسال ما دیگه قیمت‌های بالا رو نخواهیم دید، حداقل قیمت‌های بالای 50 دلار رو، و نهایت سقف قیمتی که میشه برای نفت امسال داشت دیگه حداکثر در 40 دلار، اونم با خیلی سناریوهای خوشبینانه میشه براش در نظر گرفت. لذا باید قبول کنیم که حداقل تو کوتاه مدت قیمت‌های بالای نفت دیگه صنعت نفت نخواهد دید، مگر اینکه اتفاقای خارج از روالی مثل اینکه مثلا یه بخش از تولید کننده عمده تو دنیا مثل روسیه یا عربستان با مشکل جدی حالا یا مثلا بحث جنگ چیزی اتفاق بیفته که یه مرتبه از بازار به طور عمده حذف بشن و این خودش شوکی رو بتونه به یه حالت بلند مدتی رو به بازار تحمیل کنه. وگرنه با همین روالی که داره میره همچنان نفت با مازاد رو به رو هست و تا این ظرفیت هم که ذخیره شده آروم آروم دوباره جذب بازار بشه زمان قابل توجه رو میبره.
بله اشاره کردید که حدود یک دلار اضافه شده،
یک دلار 33 سنت
اضافه شده. یعنی الان قیمت نفت چقدر هست توی بازار؟ آخرین قیمت
الان قیمت در واقع صبح کشف قیمت چطور بود؟ قیمت روی $1.33 بود، یعنی قیمت هر بشکه نفت
قیمت هر بشکه $1.33 بود. من فکر کردم $1.33 فهمونی که اضافه شده به
قیمت. نه این قیمت معامله، قیمت معامله،
قیمتی که معامله شد.
تابلو قیمته برای سر.
بله خیلی متشکرم آقای اکبری، خدا نگهدارتون باشه. خب با آقای دکتر محمد رضا اکبری مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی وزارت علوم و تحقیقات فناوری صحبت کردیم در خصوص قیمت منفی نفت آمریکا و تأثیرش بر بازار. همچنان همراه ما هستید در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاهمون 30135، شماره تلفنمون 2786-1035 و مطمئن باشید که اگر بخواید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید میتونید به شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم با اطمینان خاطر زنگ بزنید، 162 برای تهران و 2781 با پیشماری 021 برای شهرستان. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. در حالی وزیر خارجه ایران دوشنبه راهی سوریه شد و با همتای خودش و بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرد که برخی منابع به دلیل وقوع این سفر در شرایط مواجهه جامعه جهانی با ویروس کرونا تلاش کردن تا اون رو خیلی عجیب و البته عامل پیام‌های بسیار پیچیده‌ای معرفی بکنن. آقای دکتر رضا سیمبر از کارشناس مسائل بین‌المللی همراهمون هستن. آقای دکتر سیمبر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
سلامت باشین. خب حالا تفسیرهای مختلفی از این سفر شده، ارزیابی شما رو بشنویم.
ببینید، خب من فکر میکنم که آقای ظریف و دستگاه دیپلماسی ما با توجه به شرایط خاصی که در مفهوم کرونا الان در سطح روابط بین الملل به وجود اومده، با در واقع ارسال سفرهای ویژه و نمایندگان ویژه از ایران به کشورهای مختلف عربی، این رو سعی میکنن که به عنوان یک سیاست در واقع درهای باز و اینکه نشان دهنده نظر ایران راجع به میدییشن یا میانجیگری در واقع میان ایران و کشورهای عربی مطرح بکنن. چرا؟ باید توجه داشته باشیم که در واقع با توجه به تحولات سوریه، ایران یک دروازه و یک راه باز برای گشایش در واقع روابط سوریه و کشورهای عربی هست و سوریه الان با توجه به روند مقاومت و طولانی شدن این قضیه و مقاومتی که در این صحنه صورت گرفته و بازیگری روسیه در این مباحث و همچنین تداخلگری یا نقش آفرینی ترکیه در این موضوع، یک ثبات در واقع سیاسی نسبی رو پیدا کرده و الان جمهوری اسلامی البته خوبه، من خودم همین رو طرفدارش هستم که از این موضوع استفاده بکنه برای بسیاری از چانه‌زنی‌های سیاسی که ایران هم میتونه از اون استفاده بکنه. البته خب این نقد روی دستگاه دیپلماسی ما بارها و بارها مطرح شده که ما از برگ برنده های خودمون در تحولات منطقی به اندازه کافی و وافی استفاده نکردیم، به ویژه در مباحث اقتصادی، یعنی مباحث رزمندگان ما، بچه های ما رفتن اونجا امتیازات خوبی به دست آوردن، ولی دستگاه دیپلماسی در این زمینه به حد کافی تلاش نکرده. شاید من فکر میکنم به نوعی دستگاه دیپلماسی ما تلاش میکنه جوابی به این نقدهای داخلی هم که در این زمینه وجود داره باشه. البته ای کاش که این نظرگاه ها یک نظرگاه های اقتصاد سیاسی باشه، یعنی در کنار امتیاز گرفتن های سیاسی ما بتوانیم که بازارهای منطقی و اقتصادهای منطقی را از طریق تنش زدایی و گسترش روابط و با ثبات کردن در واقع روابط خودمون در منطقه استفاده بکنیم. البته یه نکته من اگه اضافه بکنم این هست که در این تحولات ایران خواهان این هست که اون فرمولی رو که همیشه مطرح کرده که ثبات و امنیت در منطقه و به ویژه با تاکید به مبحث کرونا یک راه برون منطقی ندارد و خود ماها یعنی در درون منطقه بایستی با تشریک مسائلی بتوانیم که مسائل خودمون رو حل بکنیم. کرونا به ما این رو آموخت که خب به هر حال کشورهای نظام سرمایه‌داری لیبرال خودشون هم با مشکلات عدیدی سر و کار دارن و در زمان بحران ها این همگرایی و همیاری میان کشورهای منطقه هست که میتونه راه رو برای حل مشکلات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و زیست محیطی فراوانی که در منطقه وجود داره هموار بکنه.
بله، حالا صحبت های شما که مثل همیشه قابل استفاده بود و یاد گرفتیم. سوالی که در ضمن صحبتاتون آقای دکتر سیمبر به ذهن من رسید این بود که حالا سوریه با این وضعیتی که داره و این سالهایی که درگیر جنگ بوده و رابطه خودش با سایر کشورهای عربی، چقدر ظرفیت میانجیگری و بقره ارتباط مفید رو بین ایران و سایر کشورهای عربی میتونه ایفا بکنه؟
منظورتون روی ایران هست یا روی بله. روسیه؟ تاکیدتون روی ایرانه؟
بله بله.
ایران.
نه سوریه عرض کردم. شما فرمودید که اگه درست متوجه شده باشم، شما فرمودید که یکی از هدف‌های این سفر این بود که سوریه در واقع پلی باشه برای برقراری ارتباط بهتر ایران با سایر کشورهای عربی، درسته؟
بله درست. درست.
خود سوریه اینجا واقعا چه نقشی؟ یعنی میخوام ببینم که از اون وزنی برخوردار هست، اون هم در این شرایط با درگیری هایی که با خودش با سایر کشورها داره، بتونه این نقش ایفا بکنه؟
ببینید، من همونطور که عرض کردم ایران نقش میانجیگری خودش رو میتونه ایفا بکنه به عنوان یک دروازه در واقع گشایش اعتبار برای رژیم سوریه، برای کشور سوریه.
آها ایران پس نقش میانجی برای ایران من فکر کردم که شما میگید که از در واقع پل سوریه استفاده
بله من دارم عرض میکنم که ایران به عنوان میانجیگر میخواد استفاده
ایران خودش هم مشکلات متعددی در رابطه داره دیگه اینو که
بله ولی خب به هر حال ببینید چون ما در بسیاری از مسائل منطقی ببینید این مثلث ترکیه ایران و روسیه که به هر حال یک نوع توافقاتی در این زمینه وجود داره علارغم اختلافات متفاوتی که ببیجه با ترکیه وجود داره ولی خب میتواند به عنوان یک فرصت برای ترمیم شرایط بی‌ثباتی که در سوریه وجود داره این رو ترمیم بکنه یعنی ایران از ظرفیت‌های خودش میخواد استفاده بکنه که این ثبات و ثبات نسبی که الان برای رژیم سوریه ایجاد شده برای کشور سوریه ایجاد شده رو استفاده بکنه و بتونه تثبیت بیشتری رو داشته باشه اگر ببینید مبحث سوریه به ثبات بیشتری برسه این یه برگ برنده برای ایران هست یعنی هم الان این تحولات خب چند ساله رو علارغم فشارهای عمدی که آمریکایی‌ها و رژیم‌های عربی منطقه بعضی‌هاشون آوردن خب رژیم سوریه کشور سوریه با رهبری آقای بشار اسد تونست اینها رو پشت سر بگذارد و اگر کمک ویژه ایران و به ویژه مسکو و روسیه نبود خب این تحولات هیچ وقت متحقق نمی شد الان من همین رو عرض کردم که ایران از این قضیه میخواد به عنوان برگ برنده خودش استفاده بکنه و اگر این رو به قول خود خارجی ها ستلدام بکنه ثابت بکنه و بتواند که به نوعی تنش زدایی رو با میانجیگری خودش به جلو ببری برگ برنده خیلی خوبی هست برای ایران
امیدواریم که این امکان وجود داشته
باشه اگه این کار رو بکنه دست خوبه این دروازه خوبه به معنای این هست که ما ولش نکردیم چون الان دستگاه دیپلماسی ما رو حجمی انتقادی زیادی هست که بچهای مقاومت بچهای سپاه درون مرزی ما تلاش میکنه اما دستگاه دیپلماسی ما دستاوردهای خوبی رو به ویژه در زمینه گسترش جایگاه اقتصادی ایران در
چه انتظاری آقای دکتر سینبر چه انتظاری از دستگاه دیپلماسی میرفته با توجه به این همه مسائلی که در منطقه وجود داشته مثلا بعد چه میکرده چه انتظاری داشتیم که برآورده بشه
ببینید این سوال خیلی خوبی است ما ببینید ما عراق رو من مثال میزنم شما الان عراق رو ببینید حجم مبادلات اقتصادی ما معلان البته اینجاله
تحولات سیاسی من میخوام
ولی ترکیه با توجه به اینکه هزینه‌های خیلی کمتری کرده مثلا الان ببینید بازارهای عراق رو در دست خودش داره خیلی بیشتر از ایران البته فقط دستگاه دیپلماسی اینجا دارم عرض می‌کنم وزارت خارجه نیست
آخه فعالیت های اقتصادی رو به دور از تحول سیاسی که نمیشه در نظر گرفت مثلا همین در رابطه با عراق تو این بستری که الان در عراق به لحاظ سیاسی وجود داره واقعا دستگاه دیپلماسی چقدر میتونسته کار بکنه که نکرده در حوزه اقتصادی
خب من همین رو دارم عرض میکنم یعنی در واقع این دوتا تکمیل کنندی هم دیگه هستن خب. یعنی ما برگ برنده های سیاسی رو به دست بیاریم ولی نتوانیم دستاوردهای اقتصادی ازش داشته باشیم نتونیم حجم تبادلات تجاری ما رو افزایش بدیم نتونیم اتاقهای بازرگانی ما رو در اونجا فعال بکنیم نتونیم رایزنی های اقتصادی ما در اونجا فعال باشه فقط ژئوپلیتیک نیست در واقع ژئواکونومی تکمیل کننده ژئوپلیتیک من این رو دارم عرض میکنم خیلی کارها ما میتونیم بکنیم خیلی کارهای متفاوتی رو در کسب بازارهای اقتصادی و تجاری منطقه میتونیم داشته باشیم عراق برای خود ما الان یک بستر بسیار بزرگ فعالیت‌های اقتصادی هست که الان ترکیه یکی از رقبای جدی ما حساب شدن گزارش
مشکلاتی که ما داریم
ترکیه زیادی رو داره ترکا هم دارن ترکا هم تنش‌های بیشتری رو با حتی عراقی‌ها به ویژه در مسئله کردها دارن خیلی هاشون هم شبیه مشکلات ما هست
من فقط حالا من احساس میکردم که ترکیه و عراق در رابطه با کردها به یک توافق نصف نیمه رسیدن یعنی اونجور مشکلشون تنش آفرین نیست حالا اگر اشتباه میکنم شما اصلاح بفهمید
نه درست میفرمایید ولی خب ما به مراتب در مسئله کردها نسبت به ترکا وضعیت خیلی بهتری رو در رابطه با عراق داریم ترکا مسائل امنیتی به مراتب
اما یه بهانه مهم رو همیشه داریم و اون هم بحث تحریم ها هستش که حالا به هر حال سایه‌اش رو بر همه حوزه‌ها از جمله فعالیت اقتصادی ما در عراق هم داره دیگه، درسته؟
بله درست هست، ولی ببین من این رو میخوام تأکید بکنم که منظر ما در دستگاه دیپلماسی بایستی همراه و عجین با یک منظر اقتصادی، تجاری، گمرکی باشه. یعنی ما اگر حوزه نفوذ خودمون رو پوزش رو میدیم، مانور میدیم روش که آقا ما تا دریای مدیترانه رفتیم، به قول خارجی ها خب که چی، آخرش که چی، بایستی این توان رو هم داشته باشیم که در این حال از فرصت‌های تجاری استفاده بکنیم برای اشتغال آفرینی در ایران خودمون، گسترش بازارهای تجاری ما. شما مثلا تک تک داستانای مثلا لبنیات ما رو بر فرض تو عراق نگاه کنید، گزارش‌های اتاق بازرگانی رو نگاه کنید، نقدهایی رو که در این رابطه وجود داره ببینید، رایزنی‌های اقتصادی و دیپلماتیک ما و میزان نفوذ اونها رو در این رابطه ها ببینید. خیلی جا ما نداریم رایزنی‌ها، رایزنی های اقتصادی یا ضعیفه یا خیلی کمرنگ هست. البته یه همگرایی فکری ما بین وزارت خارجه و دستگاه اقتصادی کشور میخواد که اونم با مشکلات زیادی مواجه هست.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر سیمبرگ، شما خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر رضا سیمبرگ از کارشناس مسائل بین‌الملل رو خط تلفنی می بودن و ابعاد سفر آقای ظریف به سوریه رو همراه با ایشون بررسی کرد. ممکنه که این نیاز رو خیلی وقتا احساس کرده باشین که بخواید برنامه مورد علاقتون رو که در ساعت مشخصی پخش میشه از محتواش باخبر بشید و در این حال دسترسی هم به برنامه‌های رادیو ندارید. ما یه پیشنهادی براتون داریم و اون هم نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون هست. اگر به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید به آدرس radiogoftegu.ir میتونید برنامه کاربردی روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید. مزایاش چیه، فایدهش چیه براتون، همون نیازتون مرتفع میکنه. یعنی اگر که خواستید برنامه مورد نظرتون رو گوش بدید و به محتواش دسترسی داشته باشید، زمانی که رادیو در اختیارتون نیست میتونید به این اپلیکیشن مراجعه بکنید و اون برنامه مورد نظرتون انتخاب بکنید و انشاءالله شنونده هم باشید. خیلی ممنونیم که همراهمون هستید. 30035 شماره سامانه پیامکی ما هست، شماره تلفنمون 27861035 هست. نقطه نظرات و سوالات خودتون رو درباره موضوعات مختلفی که داریم در مورد صحبت می‌کنیم می‌تونید با همون در میون بگذارید. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. آقای روحانی در تماس تلفنی با نخست وزیر ایتالیا تاکید کرده که ما آماده هستیم به تعهد کامل خود در برجام عمل کنیم، در صورتی که طرف مقابل هم به همه تعهدات خود عمل کند و دست از تهدید بردارد. این رویکرد و مواضع دولت در حالی که کارشناسان سیاست خارجی بر این باور هستند که رویکرد دولت در خصوص احتمال اجرای برجام بدون آمریکا غلط است و هیچ آیدهی برای ما نداره. اما با توجه به تثبیت بدعتی اروپایی ها و از دست رفتن کارکرد برجام، دولت همچنان به ادامه این سازوکار در واقع متعهد هست. آقای دکتر علیرضا مهرابی از کارشناس مسائل بین الملل رو خط تلفنی هستند، در این باره توضیحاتشون بشنویم. آقای مهرابی سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده محترم دارم خدمت سرکار علی و شنوندگان محترم.
سلامت باشین آقای دکتر مهرابی. چرا ما هنوز امید داریم به این ادامه برجام؟
اونجا که مشخصه این هستش که در تفاهمات بین المللی عملا نمیتوان بیان کرد که تفاهماتی که صورت میگیره نوعی ناکارآمد بشن و کلن از بین برن، یعنی در هر توافقنامه بین‌المللی یک امکانی هست که اون توافقنامه برگرده. بحثی که وجود داره در حوزه برجام این هستش که از روز اول باید ما در بحث معاهده با 5 به علاوه 1 در خصوص برجام تعهدات لازم رو از طرف مقابل می‌گرفتیم. این اشتباهی بود که صورت گرفت و بیشتر و ما تعهدات خودمون رو انجام دادیم نسبت به اون مواردی که در برجام 5 به علاوه تعهد رو بر ما الزام کرده بودن. 5 کشور داره، 7 به علاوه کشور داره آلمان. ما با این تعهدات انجام شده به نوعی وارد عرصه برجام شدیم، در حالی که این رو منوط کردیم که در مقابل ما قدرت هایی که قرار گرفته تعهد خودشون رو انجام بدن، که نشون میداد که از همون روز اول آمریکایی ها با خباثت و عملا عدم کارآمدی خودشون در برجام دنبال این موضوع بودن که بتوانند صرفا بر اساس اون حرفی هم که اوباما زده بود که در موضوع هسته ای را ما باید به نتایجی که مد نظر خودمون هست برسیم. از همون موقع من در 4-5 تحلیلی که ارائه دادم گفتم که این بسیار خطرناکه که ما وارد عرصه بشویم که در مقابل تعهداتی که خودمون انجام دادیم کشورهای مقابل ما تعهداتشون انجام ندادن. در ادامه ما دیدیم که با کار آوردن ترام اساسا خروج ایالات متحده از برجام صورت گرفت و همون موقع هشدار داده شد که به نوعی برجام ناکارآمدی خودش کامل شده و این توصیه‌ای که آمریکایی‌ها چیده بودن که در حوزه برجام فقط ما رو وارد یک عرصه معاهده بکنن و بعد تعهدات رو بر ما الزام کنن شکل گرفته و از همون موقع تاکید بر این قضیه شد که قدرت‌های اروپایی و سایر کشورهایی که به دفاع آمریکا در برجام حضور داشتن توانایی ایجاد یک رابطه مشخص و ارتباط مؤثر و عملیاتی رو در حوزه انجام تعهدات ندارن، که ما همین روند رو در طول این یکی دو سال گذشته مشاهده کردیم که اروپایی این توان و قدرت رو نداشتن. الان هم اساسا از طریق این که ما بخواهیم نسبت به اروپایی خوشبین باشیم که اروپایی بیاین و در این سرس و بحثای دیگری که مطرح کردن به توان اون تعهدات رو در برجام داشته باشن به نظر مفید و فایده نخواهد اومد. و اون چیزی که مشخصه این هستش که هر معاهده ای رو دولت ها و جسد گذارم باید با کارشناسی دقیق وارد اون بشن. متاسفانه همونطوری که قبلا اشاره شد این کارشناسی دقیق در حوزه برجام از طرف جسد گذاران ما در حوزه دولت و وزارت خارجه صورت نپذیره.
خب آقای دکتر مهرابی، همین دیگه، ما حالا یه در واقع تعلل هایی داشتیم در همون نوشتن توافقنامه، بعد هم که اشتباهاتی رو مرتکب شدیم به تعهداتمون بدون توجه به اینکه طرف مقابل هم موظف به اجرای تعهدات هست، همونطور که شما توضیح دادید عمل کردیم. ولی سوال مشخص من این بود که حالا با تمام این نشانه ها و عمل کردی که ما از آمریکا و سایر کشورهای اروپایی دیدیم و در حال حاضر هم همچنان ادامه داره، چرا ما این امید رو داریم به اینکه در واقع برجام بتونه زنده بمونه و به صورت عملی ادامه پیدا بکنه؟ این من میگم که دولت به خصوص خود آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور و رئیس هیئت دولت بالاخره بر اساس یک مستندات یا نشانه های یا علائمی ممکنه که این صحبت رو بکنن. چی هست این علائم؟ آیا چیزی وجود داره، مستنداتی وجود داره که ما بتونیم امیدوار باشیم به این موضوع؟
ببینید، اون چیزی که اساساً قابل تحریه که بحث سایکولوژی و روانی موضوع هستش که اون نکته من افتادن عرض بکنم، یعنی دولت های روحانی و تیمش در همون انتخابات و تبلیغات که سال 90 داشتن برد خودشون رو در انتخابات گره زدن به ایجاد یک تفاهم ساختاری در موضوع هسته‌ای با نظام بین‌الملل. یعنی گفتن اگر قراره مثلا ما هسته‌ای داشته باشیم زندگی مردم هم باید بچرخ. این دقیقاً شعارهایی بود که آقای روحانی سال 92 داد. وقتی یک دولتی یک موضوع و مسئله رو حساس میکنه و در انتخابات خودش روی اون تاکید میکنه، وقتی وارد اون میشود و تلاش میکنه در حداقل زمانی که دو سال ابتدایی روی اون توافقنامه و موضوع یا شعار تبلیغاتی داده به نتیجه برسونه، اگر ناموفق بشه این بار روانی بر دولت بسیار سنگینه. یعنی الان آقای روحانی بیشترین تأثیر رو از نه از نتایج برجام به عنوان یک توافقنامه که میتوانست مثلا بدونه این که شعاری در تبلیغاتش در کانگره فروش داده بشه وارد بشه و بعد دنبال بکنه. این خود حوزه روانی کاملا آقای روحانی رو در ذهنیت امیدوار نگه داشته که بله، من در انتخابات سال 92 با این شعار آمدم که موضوع هسته‌ای رو بتوانن به یک انجام موثر برسن، تحریم ها رو بردارن که چرخ زندگی مردم به چرخه که این اتفاق نیفتد. این بار روانیه که آقای روحانی و تیمش رو هی امیدوار نگه میذاره، شاید تا لحظه آخر، شاید تا لحظه آخر که بتوانن به موضوع برگرده. این بس در حوزه هایپرال و فراواقعیت یا روانی ما. در حوزه واقعیت این هستش که